خوراک را بیاورید.
بفرمایید نوشه جان.
سپاس گذارم بانو.
دانستم در خوراک آنچه تصور کرده ای نریختند. اگر میخواستم تو را بکشم همان شب هنگام میتوانستم. پس گل آسوده دار و شروع کن.
او به دست ما افتادی شرکا، مرگت حتمیست.
تو مرا فریفتی.
شما کیسی؟
ای شاه دخت بزرگوار و ای گوهر یک دانه دربار روم، آیا کسی را که نزد شماست نمیشناسید؟
نه نمیشناسم. تو بگو کیست؟
او ویران کننده کشور، فرمانده لشکر، شرکان پسر شاه نومان، گشاینده دژهای جنگی است. ذات و دواهی فیر خبر او را به پدرت اردوب شاه داد و گفته تو برای دستگیری این دلاور شوم به دست سپاه فرخنده روم ما را یاری کرده ای.
نامت چیست؟
ماسور.
حال بگو بدانم چگونه بی اجازه به نزد من آمدی؟
به درهای قلعه که رسیدیم هیچ یک از دربانان و پرده‌داران جلوی ما را نگرفتند.
اکنون سخن کوتاه کنیم شاه دخت. پادشاه منتظر است ما این پهلوان را به نزدش ببریم تا او را بکشد و سپاه او را به آنجا که از آن آمده برگرداند.
آری،
بیان که رنج کشتنشان بر خود هموار کنیم.
هیچ یک از سخنان درست نیست. و ذات و دواهی پیر دروغ گفته یا کلام ناروایی به زبان آورده که دروغ و راست آن را نمی دانسته. اما کسی که نزد من است نه شرکان است نه از خانواده او، بلکه او مردی است که میهمان من شده. حتی اگر می دانستم او شرکان است، باز از رسم جوانمردی به دور بود که او را تسلیم شما کنم، زیرا میهمان من در پناه من است و من به میهمانم خیانت نمی کنم و خود را رسوای عالم نمی سازم. نزد پدرم بروید، به او بگویید هر آنچه ذات و دواهی گفته دروغ است.
شاه دخت، ما نمی توانیم چنین کنیم. باید او را به همراه خود ببریم.
وای بر تو به چه جرأت این سخنان را بر زبان می آوری؟ برو و پیام مرا ببر، زیرا تو مأموری و معذور و کسی تو را ملامت نخواهد کرد.
بدون بردن او نمی رویم.
خاموش. این مرد به جهت اطمینانی که به خود و من داشته اینجا آمده که اگر بخواهد یک تن 100 شه سوار را حریف است.
اما بانو، اگر از خشم تو در امان بمانیم از خشم پدرت در امان نخواهی ماند.
پس خونتان به پای خودتان.
ملکه بریزه همچنان از شرکان حمایت کرد؟
آری، او به شهسواران گفت اگر میخواهید با او مبارزه کنید یک به یک با او روبرو شوید که از خرد به دور است یک تن در برابر 100 تن بایستد. خودش نیز رفت و لباس جنگی بر تن کرد.
پس حق میهمان نوازی را خوب به جا آورد. بعد از آن چه کرد؟
شرکان با 80 نفر از آن شهسواران رو در رو شد و هر 80 نفر را به راحتی کشت و تعدادی از آنها که باقی مانده بودند به دست هردوب شاه گریختند تا این خبر را به او بدهند که دخترش ابریزه چه کرده است. پس از این ابریزه به کنیزان خود گفت آیا هنوز کسی در قلعه مانده است؟ کنیزان گفتند به غیر از دربانان هیچ کسی باقی نمانده است.
پس او به خاطر میهمان حتی از خون سربازان خودی نیز نگذشت و آنها را به دم تیغ سپرد.
اما فقط این نبود.
پس چه؟
ابریزه از شرکان خواست تا تمام آن دربانان را نیز از دم تیغ بگذراند و هیچ کدامشان را زنده نگذارد.
دربانان را برای چه کشت؟
ابریزه از آنها پرسید که برای چه اجازه داده اند اطرافیان پادشاه بدون اجازه او به نزدش بروند. آنها هم در پاسخ گفتند که رسم نیست در مورد چنین افرادی به خصوص شهسوارانشا از او اجازه بگیرند.
فقط به همین دلیل آنها را بکشت؟
ابریزه گمان میکرد آن دربانان به قصد بردن آبروی او و به کشتن دادن میهمانش چنین کردند. بنابراین بر آنها رحم نکرد.
پس از آن چه شد وقتی خبر به گوش پدرش پادشاه روم رسید؟
ابریزشان بیم همین موضوع را داشت، هویت خود را بر شرکان آشکار ساخت و به او گفت که دختر هردوپشاه پادشاه روم است و ذات الدواهی پیر نیز مادر بزرگ اوست که پس از این حیله‌ای به کار خواهد برد تا ابریزه را بکشد، به خصوص که ابریزه شه سواران ویژه قصر را کشته و همه جا این را شایع خواهد کرد که دختر پادشاه به سپاه دشمنان پیوسته. پس باید به همراه شرکان به سرزمین او برود. بنابراین از شرکان خواست تا با او مهربان باشد.
که قطعا با شنیدن این سخنان ابریزه شرکان بسیار خرسند و شاد شده.
آری. پس به او قول داد تا با او به خوبی رفتار کند. اما علت دشمنی پادشاه روم و پادشاه قسطنطنیه را از او جویا شد که ابریزه چنین گفت:
من هنوز نکته ای را نمی دانم.
چه چیز را می خواهی بدانی؟
این که دشمنی میان پدر تو هردوپشاه و پادشاه قسطنطنیه افرویدنشاه از کجا به وجود آمد؟
ما هر سال در اینجا جشن و مراسمی خاص برگزار می کنیم که بزرگان سایر مناطق نیز به این جشن می آیند. از جمله کسانی که به اینجا آمد صفیه دختر افرویدنشاه پادشاه قسطنطنیه بود. او چند روزی مهمان ما بود و پس از آن تصمیم گرفت با کشتی به کشور خود بازگردد. اما در میان راه دچار طوفان شدند و راه را گم کردند. مردمی از اهالی جزیره کافور آنها را نجات دادند و از قضای روزگار کشتی‌های ما که با اهالی جزیره کافور خصومتی دیرینه داریم به آنها برخوردند و بیان که هویت صفیه را بدانند همه را به عنوان غنیمت ضبط کردند. خبر به گوش پدرم رسید و او تعدادی از کنیزان را که صفیه هم جزو آنها بود به عنوان پیشکش به نزد پدرت فرستاد.
نکند همسر کنونی پدرم صفیه همان دختر افرویدنشاه است؟
آری چنین است.
چه اشتباهی؟
افرویدنشاه به پدرم نامه‌ای نوشت و در آن به او نارواهای بسیار گفت. پدرم هرچه سوگند یاد کرد که نمی‌دانست صفیه جزو آن کنیزانی بوده که نزد پدرت فرستاده، او باور نکرد و ادعا کرد هم دخترش را به زور از او گرفته ایم هم آبرویش را بردیم. بنابراین دست به حیله‌ای زد و نامه‌ای به پدرت نوشت که خودان ماجرا را می‌دانی، تا به این واسطه دو کشور ما را به جان هم بیاندازد تا از هر دو پادشاه انتقام بگیرد و موفق هم شد.
او در نامه علاوه بر اینها گفته بود شما سه گوهر از او رو بوده.
دروغ است. آن گوهرها نزد من است و هر سه را به تو پیشکش می کنم.
اکنون چه کنیم؟
اکنون به نزد سپاهیان خود برو و آنها را به سرزمینتان بازگردان. من نیز سه روز بعد به شما ملحق می شوم. تا نزد تو نرسیده ام وارد بغداد مشو.
باشد چنین می کنم.
شرکان خود را به سرعت به نزد وزیر لقمان رساند و تمام ماجرا را برای او شرح داد و پس از آن با همه سپاه به سمت بغداد روانه شد. او به اتفاق 100 سوار از عقب سپاه می رفت و وزیر لقمان جلودار سپاه بود. وزیر لقمان راه را به سرعت طی کرد و از شرکان جدا شد و شرکان به انتظار ابریزه در نزدیکی بغداد در دره ای اتراق کرد که به ناگاه گرد و غباری از دور دید.
گرد و غبار؟ ابریزه بود که به سویش می آمد؟
شرکان نیز در ابتدا چنین می پنداشت، اما سپاهیانی بودند سر تا پا پوشیده و شرکان و آن صد سوار را به مبارزه طلبیدند.
از سپاهیان روم بودند؟
آری، و آنها سه روز با هم مبارزه کردند و در این سه روز به راحتی آن رومیان 20 نفر از سربازان شرکان را به اسارت گرفتند. آنها به خوبی مبارزه می کردند، اما هیچ آسیبی به شرکان و سپاهیان او نرساندند.
پس برای چه با آنها مبارزه می کردند؟
شرکان نیز همین را از خود می پرسید و آرزو می کرد کاش چنین مبارزان و پهلوانانی در میان سپاه او بودند. روز سوم پهلوان رومیان به شرکان گفت که امروز تن به تن باید مبارزه کنند، یک تن در برابر تنی دیگر. تا نیمه روز آنها به مبارزه پرداختند و شرکان با فرمانده آنها مبارزه می کرد و در میانه روز دیگر از فرط مبارزه از نفس افتاده بود و راه به جایی نمی برد.
کشته شد؟
خیر، پهلوان رومیان حیلتی به کار برد و شرکان توانست نقاب از رخ او بردارد. بعد از این کار مبهوت میان میدان کارزار ایستاد و به همه اعلام کرد دست از مبارزه بردارید.
چرا؟
آخر آن پهلوان رومی که باعث شده بود شرکان چنین خسته و عاجز از مبارزه شود کسی نبود جز ملکه ابریزه.
پس واقعا مبارزی بی‌رقیب بوده.
آری، و پس از این ماجرا تمام همراهان ابریزه جامه‌های زنانه پوشیدند و به همراه شرکان به سمت بغداد عازم شدند. و چون این خبر به گوش شاه نعمان رسیده بود، هزار سوار خود را به استقبال شرکان و ابریزه فرستاد تا آنها همان گونه که در خور شاهان است وارد شهر شدند.
و من باید باز انتظار بکشم تا پی به سرانجام ماجرا ببرم.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. دوستان محترم، همچنان دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. تا ثانیه های دیگر از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع معرفی تازه های نشر. بعد از اون به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم و ساعت 13:30 هم از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان هفتانه. امیدواریم که باز هم بتونید برنامه ریزی کنید و شنونده ادامه برنامه های رادیو فرهنگ باشید. به ساعت 12:45 رسیدیم. چاپ اول تقدیم به شما به مدت 13 دقیقه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از هفت گنبد، نوشته محمد طلویی. زن و مرد دندان پیش نداشتند، هر دو دندان پیششان شکسته بود. وقتی کنار هم می نشستند مثل دو تا بچه مدرسه‌ای بودند که پدر و مادرشان به زور آورده باشندشان مدرسه. هیچ شباهتی به هم نداشتند، ولی معلوم بود برادر و خواهرند، مثل برادر و خواهری که پدر و مادرشان طلاق گرفتند و بچه ها را از زندگی قبلیشان آوردند در یک خانه بزرگ کردند. مرد چندک زد کنار آتش و دست به سینه نشست. زن دورتر نشست، روی زین چهارچرخه، پایش را انداخت روی پا و با آهنگی نرم توی هوا تکانش داد. چروک های ریز دور چشم زن عمیق بودند، خط زیر چشم اما تازه داشت پیدا می شد. تا وقتی به دو قدمی رسیدند ندیده بودمشان. مرد بلند گفت سلام علیکم. پشت سرم ایستاده بودند کمتر از دو قدم. بلند شدم، حتما معلوم بود ترسیدم، چون مرد دستم را محکم فشار داد و آرام نشاندم روی چهار پایه و دستش را گذاشت روی شانه ام. زن پرسید انت من ایو دیره؟ جوری دهانش می جنبید انگار آدامس می جود، اما چیزی نمی جوید. شاید چیزی زیر لب زمزمه می کرد. گفتم ایرانی. بخشی رو شنیدید از مجموعه داستان هفت گنبد، نوشته محمد طلویی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای طلویی سلام.
سلام خدمت شنوندگان عزیزونم. سلام،
متشکرم، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. جناب طلویی، کتاب شما اولین چیزی که ازش به چشم میاد هفت گنبده که طبیعتاً شاید برای اهل کتاب یادآور هفت پیکر باشه و داستانهای بهرام گور. در مورد اسم کتاب کمی توضیح میدین؟
بله بله، در واقع هفت گنبده بنده به ترسیه از داستانه هفت پیکر نظامی نوشته شده. البته این ترسیه بسیار روشن و واضح نیست. در بعضی از داستانها تمام تلاشم کردم که این رد ترسی گم بشه. در بعضی از داستان ها هم این خط روایی که از هفت پیکر نظامی با هم گرفتم روشن و واضحه.
بله.
البته این رابطه بین متنی، بین دو متن کهن و معاصر چیز جدیدی نیست، ساخت و اختراع منم نیست، در طول این اثار بسیار اتفاق افتاده.
درسته. یک نکته ویژه کتاب شما اینه که در واقع در اغلب اونها قهرمانی به سفر رفته یا شاید غریبه به شهر اومده یا تلفیق هر دوی اینها رو در واقع داریم در داستانها. منتها این سفر یک کمی با اون سفرهایی که ما برامون در واقع آشناست یک کمی متفاوته. یعنی در عین اینکه به جای نزدیکی رفتن اما مناطقی هستند که اغلب برای ما ایرانی ها ناآشناست، به جای اینکه مثلا به کشورهای غربی یا مناطق خاصی برن به کشورهای همسایه ما رفتند. انتخاب مکانهای داستان شما، این در واقع نقاطی که اغلبشون کشورهای همسایه ما مثل عمان، مثل لبنان، مثل افغانستان، مثل گرجستان رو، در مورد اینم توضیح می‌فرمایید که به چه شکل؟
بله بله، اتفاقا این بخش در واقع رهیافت من از داستانها هم از هفت پیکر نظامی هست. در واقع داستانهای نظامی در یک ایران بزرگ اتفاق می‌افتند، در یک ایران فرهنگی بزرگتر از اون چیزی که امروز در این محدوده جغرافیایی محبوسه.
درست، یعنی ایران زمین در واقع، ایران زمین.
بله بله، فرهنگ ایرانی رو در واقع میپویه و در مورد اون حرف میزنه. یک ایرانی بزرگتر از آن چه امروز هستیم و این فرهنگ، این باقی مانده از شراره های فرهنگ ایرانی رو سعی میکنه در دیگر نقاط داستانهاش پیدا کنه. مثلا حتی یکی از داستانهای هفت پیکر در یک جایی، البته بدون ذکر نام، شبیه چین در واقع میگذره یا شاید در اوغورستان فعلی. البته من انقدر دورتر نرفتم و همه این کشورهای اطراف ایران محدود موندم، اما به نظر میرسه که فرهنگ ایرانی، اون چیزی که در باستان وجود داشته و اون چیزی که امروز هنوز وجود داره، یک فرهنگ متوسط‌تر از آن چیزی که در همین جغرافیای فعلی محبوس بشه.
درسته که به لحاظ محتوایی اتفاقا در تقریبا، حالا تا جایی که ذهن من یاری میکنه الان که فرمودین، در اغلب داستان ها ما ردی از حضور پیشینی ایرانیان در اون مناطق رو هم میبینیم، یعنی یا پدری در اون منطقه بوده یا پدر بزرگی در واقع در یک در واقع شکل عجیبی اونجا حضور داره یا اصلا یکی از شخصیت های دیگری که در داستان هست ایرانی از آب در میاد. شما در کتاب اول، یکی از کتاب های اولتون، در یکی از قدیم ترین مجموعه داستان هاتون به نام قربانی باد موافق، به نظر نویسنده خیلی تجربه گرایی می اومدین، یعنی فرم روایت و اینا خیلی شکل‌های ویژه‌ای رو توش آزموده بودین. در هفت گنبد ما نویسنده‌ای رو می‌بینیم که اتفاقاً خیلی تسلط داره به تناسب درست میان نقل و نمایش و گفتگو، و اگرچه خط روایی داستان از پلات کلاسیک پیروی نمی‌کنه، اما در ظاهر ما با داستان تجربه‌گرا و با داستان فرمالیستی روبرو نیستیم. نگاه شما در داستان فرم و محتوا در واقع کجا می‌گنجه؟ شما این دوتا رو کجا رو در واقع درست می‌بینید؟
ممنون از توصیف مبسوطتون. من بخش اولش رو البته توضیح بدم به باب این که در جوانی یک رمانی نوشتم که این رمان تجربه گراتر بوده. بله، این از آثار جوانی است. این که الان به یک تناسبی دست پیدا کردم، به نظر میرسه این اثر تجربه است. این در واقع اگر از من بپرسید نویسنده کیست، میگم آن کسی که میتواند ساخت کارهای داستان رو، عناصر داستان رو با یک تناسبی به شما ارائه بده که هر چقدر بعید، هر چقدر دور، هر چقدر دور از ذهن، برای شما آشناوار به نظر برسه. بنابراین شاید این توصیف شما از من بسیار نقطه جذابی برای خودم باشه. فکر کنم که بالاخره تونستم اون کاری که در ادبیات سراغ می‌کردم رو انجام بدم. من دلم می‌خواسته همیشه به عنوان نویسنده بتونم این عناصر داستانی رو در یک شکل مألوفی به خوانندم بدم، حتی اگر راجع به چیزهای غریب و دور صحبت می‌کرد. اگر این تونسته در مجموعه هفت گنبد حاصل بشه که سعادت من. اما اینکه چرا دیگر اون آدم سابق نیستم، خب به نظرم خیلی جواب روشنیه، چون الان شناخت بیشتری از داستان دارم و توانایی بیشتری به عنوان یک نویسنده در ارائه فکر هام دارم. در واقع آدم وقتی نویسنده جوانه، معمولا چیزهایی در سرش هست که نمیتونه اون رو به غایت ارائه کنه. وقتی یک سالهایی به تجربه میگذره، حالا میشه اون انگیزه ها و فکرها رو کمی درست‌تر اجرا کرد. اگر نظرتون اینه که الان باید توضیح بدم فرم و محتوا در ذهنم چجوره، واقعیتش اینه که من هیچ وقت این دوتا رو منفک از هم نمیدیدم. فکر نمیکردم ما با یک فرمی مواجهیم به ماهو و فرم، و با یک محتوای مواجهیم که خلص و مطلق بدون وابستگی به چیزی میتونه خودش رو ارائه بده. معمولا برای من این شکلیه که این دوتا همزمان توامان حاصل میشن، حادث میشن. و این سالها سعی کردم بالاخره به یه تناسبی در این حدود هم برسم.
متشکرم جناب طولویی، چون وقتمون کمه، من دو سوال پایانیم رو با هم میپرسم، شما هم لطف کنید کوتاه پاسخ بدید. ببین، شخصیت های شما مشاغل تقریبا ناشناخته ای برای ما دارن، یعنی اولا شخصیت های کم حرفی ان، سر به زیر یا سر به تویی ان، در واقع اساسا در جاهای کارهایی دارن میکنن که برای ما خیلی خیلی دور از ذهنه. یعنی مثلا طرف نسخه شناسیه که مثلا نسخه خطی رو باید بره شناسایی کنه اصلا یا نه، یا مثلا حشره شناسیه که در واقع برای گردآوری نمونه‌های خاصی، حالا مشاغل حتی پیچیده‌تر. در این اینکه این آدم‌ها این همه سر به تو یا در واقع تودار هستن، اما خیلی شخصیت‌هایی هستن که برای ما آشنا هستن. سوال اولم در واقع اینه که چگونه به این شخصیت پردازی در این سکوت این چهره‌ها دست پیدا می‌کنید، و دوم اینکه
اگر دوست دارید در مورد کار بعدی که ما احتمالاً به زودی در کتاب فروشی ها خواهیم دیدم اگر دوست داشتید توضیح بدید که چه خواهد.
بله البته شما به من دوست دارید، نمیدونم، من همه این چیزهایی که شما فرمودید رو حسن خوبی فرض میکنم برای کتابم و اگه چیز بدی گفتید من نفهمیدم.
نه منم واقعا ازم مثبت درست
تجاهلم نمیکنم، یعنی حد میزنم که این چیزهایی که فرمودید در حسن داستان ها گفتید و سعی میکنم از همین منظر راجعش حرف بزنم. در واقع این که داستان های شخصیت های این داستان ها با همه غرایب و دوریشون از زندگی روزمره ما آدم هایی هستن با خواسته ها و نیازهای انسانی، این رو راستش سالها برای این که بتونم به این نتیجه برسم، به این تناسب برسم کوشیدم، پنهانم نمی کنم این کوشیدگی رو، چون بعضی از دوستان نویسنده خیلی علاقه دارن آدم هایی باشن که بهشون در واقع وحی میشه، الهام میشه، چیزی در سرشون میجوشه بدون اینکه خودشون بکوشن، اما من نویسنده خیلی کوشنده ای هستم و تمام سعیم در این سالها بوده که بکوشم تا این تناسبات ذهنی زبانی رو به وجود بیارم. راجب این شخصیت های این داستان هم همینطور بوده، یعنی من دنبال آدم هایی میگشتم که انگیزه های واقعی برای سفرها به این کشورها داشته باشن، نه آدم هایی که فقط سفر رفتن.
که حتما تجربه زیسته غنی هم نویسنده داشته که تونسته اینها رو برای ما بازنمایی کنه دیگه.
راستش من به همه این کشورها خودم سفر کردم، معمولا من بیشتر از یک بار،
درست،
بعضی هاشون چندین بار، مثلا من برای اینکه داستان بنویسم مسافرت نرفتم، اما مثلا به لبنان بیشتر از 15-16 بار رفتم و این خب تأثیر میذاره برای اینکه شما چیزی بیشتر از توریست باشید، زندگی های عمیق‌تری رو اونجا تجربه کرده باشید و دیده باشید.
متشکرم. اون سوال پایانی من رو هم لطف میکنید پاسخ بدید.
من یک مجموعه داستان بعد دارم و یک رمان بعد، رمان بعد دایره المعارف رویاها، خوشحال میشم که اون هم بعد بخونید.
بسیار عالی، زنده باد، امیدوارم که هرچه زودتر بتونیم بخونیمش. متشکرم از وقتی که در اختیار ما بودید.
قربان شما.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با محمد طلویی، نویسنده مجموعه داستان هفت گنبد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و راحله غفاری صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما دوستان محترم برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:11 است. پروردگارا تو را حمد و ستایش می کنم که تنها شایسته ستایش و حمد تویی. تو را می ستایم که با من نیکویی کردی و نعمتهای ظاهر و باطن خود را به حد وافر به من عطا فرمودی.